أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين له الفدا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه همه شما عزيزان وخوبان از برادران و خواهران ایمانیم درخواست رعایت تقوا رو دارم. همچنین خودم رو توصیه میکنم به رعایت این مهم. انشالله که خدای متعال در پرتو به رعایت تقوا ما رو به مراتب بالای ایمان و درجات بالای ایمان انشالله نائل بفرماید. راجب کلام نورانی نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما عزیزان مطالبی رو عرض میکردیم. اون وجود مقدس به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن یا علی انه لا فقر اشد من الجهل و ما ولا مال اعود من العقل تشکر ولا وحدت اوحش من العجب. علی جان در میان انواع فقری که انسان ممکنه به اون مبتلا بشه یا جامعه گرفتار اون باشد هیچ فقری و هیچ ناداری بدتر از جهل نیست. لا فقر اشد من الجهل، ما فقری شدیدتر از جهل نداریم. که عرض کردیم که جهل اقسامی دارد، نادانی انواعی داره. یکی از اقسام اون جهل و نادانی است. یکی از اقسام فقر جهل و نادانی است که نادانی شاید بدترین نوع به تعبیر وجود مقدس پیامبر اکرم نسبت به سایر اقسام فقر محسوب بشه. بله فقر اقتصادی هست و در اسلام هم بسیار مذمت شده. کسانی که تلاش نمی کنند برای گذران زندگی معمول و متعارف خودشون برای ایجاد توسعه در زندگیشون و نتیجه اون تنبلی، نتیجه اون بی‌تحرکی، ممکنه که فشار آمدن اقتصادی بر خانواده باشه، بر جامعه باشه، بر فرد باشه و میتواند تولید ناهنجاری های اجتماعی رو کنه، مشکلات زیادی رو به وجود بیاره، حتی تهدیدی برای دیانت انسانهای مؤمن محسوب بشه، آنگونه که در روایات ما هم به این مسئله اشاره شده. در مجموع چیز ناپسندی است، نکوهیده است. ابتلاء به فقر جزء شرایط سختی است که یک انسان از نگاه اسلام میتونه تجربه بکنه با توجه به اون پیامدهای منفی. اما با این حال وجود مقدس پیامبر اکرم میفرماید که علی جان از فقر اقتصادی و فقر مالی و معیشتی سختتر و بدتر فقر فرهنگی است، فقر علمی است، فقر عقلی است. این که انسان گرفتار رخدادها و اتفاقاتی باشه که اونها رو وقتی که بررسی میکنید میبینید که این ریشه در این داره که خوب فکر نکرده. این اتفاق بزرگ یا تلخ ریشه در تعصبات جاهلی داره، تعصبات نژادی داره. اینها نشانه های فقر فرهنگی است، عقب ماندگی علمی، عقب ماندگی اجتماعی، بروز ناهنجاری های متعدد. وجود مقدس پیامبر اکرم میفهمد که جامعه ای که مبتلا به فقر علمی باشه، فقر عقلی باشه، فقر فرهنگی باشه، این جامعه سخت‌ترین نوع فقر رو داره تجربه میکنه و این فرد گرفتار بدترین نوع فقر است. خب اینها خلاصه ای بود از مطالبی که در هفته گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردم و چون ارتباط پیدا میکنه با توصیه بعدی پیامبر اکرم که فرمود علی جان ولا مال اعود من العقل، هیچ مالی نافعتر از عقل نیست. مال در لغت به معنای دارایی است، به معنای ثروت، و دارایی و ثروت مفهوم عامه، شامل پول میشه، شامل طلا میشه، شامل ملک میشه، املاکی که انسان برای خودش خریداری کرده یا به ارث رسیده به او، همه اینا رو در بر میگیره. وجوه سرمایه که امروز ما باش مواجه هستیم مثل سهام و نمیدونم اوراق بهادار و اینا، همه تعریف مال برش صادقه، مصادیق مال هستن. وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هیچ مالی از میان انواع وجوه سرمایه که انسانها با اونها سر و کار دارن و زندگی و روزگار می گذرونن نافعتر، اعود یعنی نافع، نافعتر، نافعتر و سود رسانتر از عقل نیست. منطقه ما ها ممکنه که اون رو جزء مال به حساب نیاریم، به ما بگن مال چیه؟ میگیم مال یعنی طلا، مال یعنی نقره، مال یعنی ملک، املاکی که داریم، مال یعنی خونه و برجی که داریم. بالاترین سرمایه در نگاه پیامبر اکرم عقل است که خدای متعال به انسان هدیه کرده، محبت عظیم الهی است به بشر. چرا؟ چون بیشترین نفع رو به انسان داره، بیشترین سود و منفعت رو انسان عاقل میتواند با توجه به برخورداری از عقل، این محبت عظیم خدا دادی نصیب خودش بکنه. درسته پول هم ارزشه، مال هم ارزشه، اما وجود مقدس پیامبر اکرم میگه که عقل از همه اینا نافع تره، انفع، سودرسان تره. پس باید نگاهمون رو اولا نسبت به سرمایه اصلاح بکنیم. کسی فکر نکنه سرمایه فقط همین اقلامیست که عرض شد، نه، بالاترین سرمایه انسان عقل انسانه. در تعابیر و روایات هم راجع به بعضی از مواهب معنوی هم داریم که بالاترین سرمایه انسان ایمان انسانه، بالاترین ثروت انسان عشق و محبت و دلدادگی انسان به اهل بیت اطهاره. اینا سرمایه هست، منتها در نگاه انسان مادی و در محاسبات عقل حسابگر بشری اینها ممکنه که دیده نشه، بهش توجه نشه، در حالی که پیامبر گرامی اسلام میفرماد که انسان عاقل، انسان برخوردار از خرد، برخوردار از عقل، در حقیقت بالاترین سرمایه رو دارد، برخوردار از ارزشمندترین سرمایه هست. ولا مال اعود من العقل. حالا خود عقل چیه عزیزان؟ ممکنه که این سوال تو ذهن من و شما باشه که عقل چیست که بالاترین موهبت الهی محسوب میشه. خب حالا همه ما یه شناخت اجمالی داریم، اینها جزء اون مواردی است که انسان شاید نتواند تعریف علمی با مختصات و کارویژه‌های مربوط به اون ارائه بده، اما یه شناخت اجمالی داره. مثل اینکه همه ماها یک شناختی از نور داریم، اما به ما بگن نور رو تعریف بکنید با مختصات علمی، نمیتونیم. همه ما یک شناختی از آب داریم، خواستش هم میدونیم، اما اگر کسی بگه آب رو برای ما تعریف بکن، ترکیباتش رو به من بگو، ممکنه که نتوانیم. عقلم همینجوره، همه انسان‌های عاقل یک شناختی از عقل و فواید عقل دارند، هرچند نتوانند او رو ازش یک تعریف علمی ارائه کنند. هر انسان عاقل میدونه عقل چه، البته اگر جاهل باشه، نادان باشه، عقل نداشته باشه، نه، مثل اون آقایی که سرشو کرده بود توی آب، تو برکه داشت آب مینوشید، بهش گفتن که اینجوری آب نخور، عقلت کم میشه، سرشو بلند کرد گفت عقل چیه. بله اون انسان دیوانه ممکنه که شناخت از عقل نداشته باشه، که نداره، اما همه انسانهای عاقل با مراتب برخورداریشون از قوه عقلیه یه شناختی از عقل دارن. در یک تعریف اجمالی و در این حال گویا اگر بخوایم تعریف بکنیم عزیزان، عقل عامل مهم تأثیرگذار در کسب شناخت و معرفت نسبت به جهان پیرامونمون است. یعنی مهمترین و تأثیرگذارترین منبع شناخت محسوب میشه. خدای متعال برای اینکه ما به معرفت برسیم، به شناخت برسیم، حالا اون معرفت و شناخت به معنای عامش، ابزارهایی رو در وجود ماها قرار داده، راههایی رو تعبیه کرده. یکی از اون ابزارها عقله که اتفاقا مهمترین و اصلی ترین منبع شناخت و معتبرترین منبع شناخت برای ما انسان ها محسوب میشه. اما منابع دیگر هم در کنارش داده، حواس پنجگانه، این از منابع شناخته. ما که با جهان پیرامونمون ارتباط برقرار میکنیم، این ارتباط به واسطه یکی از قوای حاسه پنجگانه حاصل میشه، با واسطه چشم دیدن، به واسطه گوش شنیدن، به واسطه قوه لامسه لمس کردن، به واسطه قوه بویایی شامه، به واسطه چشیدن ذائقه. اینها حواس پنجگانه ای هستند که خدای متعال به انسان عطا کرده برای اینکه بتواند ارتباط با محیط اطراف خودش و جهان خارج از خودش برقرار بکند. چون انسان یک جهانی دارد منحصر به فرد که خودشه. اتزعم انک جرم صغیر ولکن طوا فیک العالم الاکبر. آیا تو گمان کردی که همین جرم کوچک محدود هستی با وزن محدود؟ نه، جهانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه می فرماید در تو نهفته است. خب این جهان آدمی برای اینکه ارتباط برقرار بکنه با جهان پیرامون خودش، خدا این ابزارها رو تعبیه کرده. با چشم میبیند، آدمها رو میشناسه، رنگها رو میشناسه، اشیا رو میشناسه، طبیعت رو، موجودات متنوع و کثرات مخلوقات رو به واسطه چشمش میبینه. اینا به واسطه چشمه ارتباط برقرار میشه. حالا خود این یک پیچیدگی هایی دارد، قوه باصره انسان، قوه بینایی انسان، فقط محدود به انسان هم نیست، همه حیوانات، همه موجودات، الا موارد استثنایی که خدا هم در خلقت اونها ممکنه که این بینایی رو ندیده باشه. البته جزء حیرت‌های عالم خلقت، جزء عجایب عالم خلقت محسوب میشه، مثل جغد. ولی قاطبه موجودات برخوردار از قوه بینایی هستن. انسان میبینه، این شناخت پیدا میکنه، آدم ها رو میبینه، افراد رو میبینه، طبیعت رو میبینه. این راه شناخته. به واسه شنیدن صداها رو تشخیص میده، صدای اشیا رو، حتی اینکه این آنچه که افتاده جسم سخت یا جسم نرمه. سنگ وقتی که میفته رو زمین یه صدایی داره، یه شیء نرم وقتی که میفته روی زمین یه صدایی داره. صدای آدم‌ها رو، خیشان رو، اقوام رو، استادش رو، سخنران‌ها رو، حیوانات رو، اینا منابع شناخته خدا به انسان داده. به واسه لمس کردن، قوه لامسه یکی از راه‌های شناخته، چشایی انسان. خب اینا منابع شناخته، راه‌های شناخته، اما اصلی ترین، اصیل ترین و مهمترین و معتبرترین منبع شناختی که خدای متعال به انسان داده و مخصوصا در معرفت دینی نقش آفرینه، عقل. عقل رو گفتند مرکز تولید فکره، مرکز تولید اندیشه است. به واسطه این قوه عاقله که ما در وجود خودمون حس میکنیم، یه امر مجردی هم است. نمیشه بگیم تو این قسمت از بدنه، تو این قسمت از بدنه، نه، این قلب، این مغزه. مغز با عقل فرق میکنه، ولی همه ما وجود یک چنین مرکزی رو در خودمون مییابیم که به واسطه اون تولید فکر میکنیم، تولید اندیشه میکنیم، تحلیل میکنیم، سبک سنگین میکنیم، مسائل رو بالا پایین میکنیم. بعد وقتی که فکر کردیم، اندیشه کردیم، به اون ترتیب اثر میدیم. این میشه عقل. با کارکردهای ویژه و بسیار مهمی که در زندگی انسان مخصوصا در کسب معرفت و شناخت داره. پیامبر اکرم به امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که بالاترین سرمایه‌ای که و نافع‌ترین مالی که خدای متعال در تو قرار داده همین عقله. لا مال اعود من العقل. حالا چون فرصت تمام شد دیگه فرصت نیست که من به مباحث دیگه و ابعاد دیگر این مهم اشاره بکنم، اگر توفیقی بود انشاءالله در خطبه آینده. خدایا توفیق زندگی مؤمنانه و زندگی در پرتو عقل به همه ما عنایت بفرما. عقل ما را به واسطه نور فطرت، به واسطه نور اخلاص، به واسطه نور توحید خدایا روشنتر بگردان. خدایا به عزتت قسمت میدیم به امت اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، مردم عزیز ما که الحمدلله برخوردار از انسانهای کاملی هستند، نعمت بزرگی خدای متعال به اونا داده به نام اهل بیت اطهار، انبیاء الهی، که اینها خودشون عقل کلن، اینها تجسم عقل الهی هستند، حکمت الهی هستند، تدبیر حق تعالی هستند. در پرتو بهره‌مندی از نصایح اونها خدای به همه ما یک زندگی عاقلانه مؤمنانه شرافتمندانه عنایت بفرما، یک زندگی عزتمندانه به همه ما عنایت بفرما. در ظهور مولامون حجت ابن الحسن علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، مشکلات ما به لطف و کرمت حل و فصل بفرما، جوانان عزیز ما مشکلات آنها رو در ارتباط با بحث اشتغال، در ارتباط با بحث ازدواج، مشکلات اجتماعیشون، مشکلات فرهنگیشون با توجه به حجمه فرهنگی که در این عرصه ها ما متاسفانه شاهد هستیم خدایا محافظت بفرما، مشکلاتشون رو مرتفع بفرما. به همه ما غیرت عنایت بفرما، به مسئولین ما همت برای گره گشایی و رفع مشکلات عنایت بفرما. خدایا رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.